بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. امروز و این ایام متعلق به حضرات معصومین و پیروان ایشون حضرت امام حسین علیه السلام که روز گذشته ولادت با سعادتشون بود و جناب عباس ابن علی که سلام الله علیهم اجمعین که امروز متیمن میکنیم و باعث اخلاقی کلاس رو به روایتی که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب اعمالیشون و هم در خصال جلد یک صفحه 68 از حضرت امام سجاد جناب ثابت ابن ابی صفیه نقل میکنه، میگه که حضرت این گونه فرمودن، خیلی کلام عجیبی است: رحم الله عمی العباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه بنفسه حتی قطعت یدا فابدله الله عز و جل بها جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه کما جعل لجعفر ابن ابی طالب و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یغبطه بها جمیع الشهدا یوم القیامه. سلام علیکم آیا الله سبحکم الله بالخیر ان شاء الله اسعد الله ایامکم. اگر ما نمی داشتیم راجع به حضرت جناب عباس ابن علی علیه السلام جز همین روایت در عظمت حضرت جناب عباس کفایت می کرد. عزیزان، بارها عرض کردیم ایامی که متعلق به بزرگانه، از حالات اون بزرگان بخوانید، بشنوید، روایاتی اینها انسان رو نورانی می کنه. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودن خداوند عمویم عباس ابن علی رو رحمت کنه که لقد آثر فلقد آثر. خیلی تعبیر عجیبی است، یعنی برادرش را بر خودش مقدم داشت. من اگر قرار باشد تعبیر امروزی برای این کار حضرت رو عرض کنم، عرض می کنم حضرت پیش مرگ حضرت ابی عبدالله الحسین شدن. لقد آثره، چقدر زیباست کسی آمد محضر امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد فضیلت چیه؟ حضرت فرمودن من آثره علی نفسه فقد استحق اسم الفضیله. اگر کسی دیگری رو بر خودش مقدم داشت، ما میتونیم بگیم فاضل، و فاضل کسی است که فادی دیگران میشه، فدای دیگران میشه تا جهل رو از میان اونها ببرد، چه جهل رو و چه جهالت رو. اولین خصلت جناب حضرت عباس اینه که ایشون به تعبیر امام سجاد برادرشون امام حسین رو بر خودشون مقدم داشتن و ابلا، و خودشون رو به ابتلا انداختن، به امتحان گذاشتن. سلام علیکم آیا الله سبحکم الله بالخیر اسعد الله ایامکم سیدنا. خودشون رو ابلا به زحمت انداختن، امتحان دادن و فدا اخاهو به نفسه، و فدا اخاهو فدای برادرش شد. فادی جناب عباس ابن علی چند خصلت دارن: اولا فاضله، آثر علی نفسه، دوم در ابتلا و در مقام امتحانه، و سوم فادی و فداکار و پیشمرگ حضرت ابی عبدالله الحسینه. حضرت امام سجاد فرمودن ایشون تا جای این خصلت ها رو پیاده کرد که دو دست مبارکش را در این راه فدا کرد، و از اونجا که خداوند هرچه بگیرد بهترش رو به انسان میدهد، حضرت فرمودن دو جنا، ما عرضمون اینه، این جنا دو بال، دو بال سیر و سلوکه، دو بال سیر و سلوکه، و این راه بازه دیگه، بازه بازه است. حتی یتیر هینه جناهین یتیر به امام الملائکه فلجن، حضرت با اینها در بهشت با فرشته های الهی همساز و هم پروازه. دو سه تا نکته رو من، و بعدم حضرت فرمودن حضرت عباس منزلتی دارد که همه شهدا بهش قبطه میخورن. عزیزه من، دو سه تا نکته رو من عرض کنم توصیه اخلاقی رو. بله، و اولین عرض من اینه که حضرت جناب عباس ابن علی رو الگو قرار بدیم، چه در زندگی های خانوادگیمون، چه در زندگی های اجتماعیمون، چه در زندگی های سیاسیمون، و به خصوص در زندگی سیر و سلوکیمون. عزیزان من، انسان تا از خود نگذرد به هیچ مقامی از مقامات نمیرسه، تا از خود نگذرد، تا ما فدایی دیگران نشویم جلودار دیگران نمیشویم. و اولین فدایی این است که ما تا برای دیگران وقت نگذاریم خودمون به نتیجه نمیرسیم، برای دیگران وقت بگذاریم و تا برای خودمون وقت بذاریم. اگر ما برای دیگران وقت گذاشتیم، وقتمون هم برکت میکنه. و حضرت جناب عباس ابن علی به مقامی رسیده است که بله، چند بزرگوار هستند که اینها دستگیر سیر و سلوکی ها هستند، یعنی هر کس میخواد سالک بشه باید اینها دستشو بگیرن. حضرت جناب کریمه اهل بیت سلام الله علیها، حضرت معصومه که الحمدلله در محضرش هستیم، یکی از این هاست، یکی از این امامزادگانه و یکی از این بزرگان و فرزانگانه فداها ابوها، و یکی دیگر هم حضرت جناب عباس ابن علیه. خیلی دستگیری، خدا رحمت کنه. مرحوم مسعود علی آقای قاضی میگه سیر و سلوکم داشتم ناامید میشدم، متوسل شدم به حضرت امام علی علیه السلام و جناب امام حسین علیه السلام. آیا در مکاشفهی در خوابی بیشون دادن که بیشون گرا دادن که کار شما به دست حضرت عباس ابن علی باز میشه؟ ایشون میفرمودن وقتی که رفتم محضر ایشون دادن اونها چیزهایی که میبایستی بدن. سیر و سلوک از خود آدم شروع میشه، اما به خود آدم پایان نمیپذیره، دیگه راه بازه بازه، و هرچی هم که انسان در سیر و سلوک پیشرفت بکنه وسعت پیدا میکنه، فسعت پیدا میکنه، از دریا به دریا می رود. دریای نفس یه دریایی است که واقعا بله کمالات عجیبی داره. منتها دقت کنید در برنامه های سیر و سلوکتون، و ماه ماه مبارک شعبان ان شاء الله تبارک و تعالی به سیر و سلوکتون برسید، برای خودتون برنامه ریزی کنید، برای شبتون، برای سحرتون، تا انشاءالله تبارک و تعالی برکات خاص نصیب همه من و شما باشه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در این دعا هم انشاءالله ما هم با شما شریک باشیم، برای هم دیگه دعا بکنیم که انشاءالله به نتیجه برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث شرکت به این بحث مهم رسیدیم که در شرکت های تضامنی یا در شرکت هایی که شریکین یا متشارکین شرکتی رو تأسیس میکنن، حالا همین اصطلاح امروزی بگیم تأسیس، یا کاری رو آغاز میکنن، مشارکتی رو آغاز میکنن، و برای اینکه شرکتشون رونق پیدا بکنه یا کارشون رونق پیدا بکنه، اینها میان یه سری تضمین هایی به یک دیگر میدن. آیا این تضمین جایز هست یا جایز نیست؟ دو نفر شریک شدن و بعد هم گاهی از اوقات انقدر میان قراردادها رو سنگین میبندن که میگن هر خسارتی که دیگری یا شرکت بردارد نه تنها از مال مشارکتی بلکه از مال شخصیمون تضمین میکنی. آیا چنین چیزی اصلا شرعی هست؟ آیا ضمانتش معتبر هست یا معتبر نیست؟ به این نتیجه رسیدیم که دو تا مبنا در میان آقایان فقهای اسلام هست. یکی این که زمان نقل و ذمه الی ذمه اخرى، کسی که ضامن میشه معناش اینه که اصلا ذمه دیگری رو به عهده میگیره، چیزی که به عبارت بهتر بدهکاری طرف رو تضمین میکند که ادا بکنه، و مراجعه بهش هم شرعی است و باید هم مراجعه بشود و اون طرف هم باید ادا بکند. یعنی کسی که ضامن میشود در همون ضمانتش، درسته که کارش کار مباهه، اما این کار مباه براش چه میارد؟ براش وجوب میاره. ضمانت، ضمانت کار مباهی است، اما انسان تن بهش بده میشه کار واجب. یعنی به عبارت بهتر ذمه‌اش مشغول میشود به ذمه دیگری و نقل بدهکاری میشود از ذمه شخصی به شخص ضامن. خب این یک نظر که امامیه به حمدالله این نظر رو دارن، اما اهل عامه عرض کردیم که نظرشون اینه که در ضمانت ذم و ذمت الی ذمت اخرى، کسی که ضامن می شود گویا خودشو در پناه کسی که ازش ضامن شده قرار می دهد، در ضمیمه می شود. کسی که میخواد یه ودیعه بگیرد، یه وامی بگیرد، یا یه کاری شرکتی را در ماننفی یه شرکتی بزند، چون نیاز به توان دارد و باید تأیید بشود به قول امروزی ها و یه مقداری کارهاش کارهایی باشد که اطمینان آور باشد، یک زمینه ذمه دیگری رو هم به ذمه خود چه میکنه؟ زمینه میکنه. ذم و ذمتن الی ذمتن اخرى، عبارت مرحوم صاحب جواهر رو عرض کردیم. اجازه بدید دو سه تا روایت بخونیم. در روایت ها استفاده می شود که نقل و ذمت الی ذمت اخرى. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ الرآملی رضوان الله تعالی علیه در جلد 18 وسائل این چاپ‌های جدید صفحه 421 در باب دوم ابواب زمان، ایشون عبارتشون اینه در باب دوم: باب انه لا بد من رز الزامن و المضمون له دون المضمون ان و انه یبرع و ینتقل المال من ذمتهی و جواز زمان دین المیه. اصلا ایشون تیتری که زده از همون اول رضوان الله تعالی علیه ابلاغ کردن که چه هست؟ ینتقل المال من ذمتهی، تیتری ایشون رو بید ینتقل المال. بعدم احادیثی نقل میکنم، یا چند تا از این احادیث رو من محضرتون عرض بکنم. بله، یکی از این احادیث اینه در همون بله ابواب زمان باب دو حدیث اول: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسن ابن المحبوب عن الحسن ابن محبود عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیثم حدیث صحیح است، حدیث خوبی است. فر رجل یموت و علیه دینو، یک کسی مرحوم میشه و درش برش یک قرضی است. فیزمنه زامنون لل غرما، فیزمنه زامنون لل غرما، یک زامنی میاد برای بدهکارها او رو ضمانت میکنه. فقال علیه السلام اذا رضی به الغرما فقط برعت ذمت المیه. از این بازی مطلب دیگری هم استفاده میشه که وقتی که بله طلبکارها آمدن به سراغ بدهکار و بدهکار رفت زامنی آورد یا برای غرماش زامنی آورد، باید چه بکنن؟ باید اون طلبگار، سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، طلبگار هم زامن رو قبول بکند. یا الله، و الان همینی که متداول در ودیع سپاری ها و ودیع گذاری ها و وام ها هست که معمولا میگن زامن بیار، و گاهی از اوقات هم اصلا گروه هایی هستن تحقیق میکنن از زامن، ببینن زامن توانایی ادا دارد، آدم سالمی هست نیست، این یه چیز مشروعیه، این یه چیز مشروعیه. چون در روایت هم داره که فقال اذا رضی به الغرما، اگر بله اینها راضی شدن فقط برعت ذمت المیه. پس بنابراین هم باید رضایت زامن باشد، هم رضایت کسی که میخواهد قبول بکنه. خب از این روایت استفاده میشه که نقل ذمتن الى ذمتن اخراس، همین که شیعه و مرحوم صاحب جواهر هم عرض کردیم، مثلا تیتر کتابشون تیتر بله باب دو رو این گونه قرار دادن. بله؟ حالا الان عرض میکنیم، اجازه بدید روایات رو بخونیم ببینیم که بله آیا این فقط باید راجع به فرد منطقه بدید. چون روایات عرض کردیم سیره رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه این بود که کسی که مرحوم میشد اصلا حضرت سوال میکردن که آیا بدهکار هست یا بدهکار نیست. حتی در بعضی از وقتها حضرت نماز نمیخوندن تا بدهکاریش رو ادا بکنن. اصلا خود این سیره رو ببینید، این سیره این جهته که یک حضرت نگران عالم آخرت بدهکارو هستن، میخوان که در همین جا، و یکی دیگر این که اصلا تو جمع مردم جمع شدن میت رو گذاشتن حضرت نماز نخوانن، معلوم میشه همه رو دعوت میکنن که اگر نمیتونه ادا بکنه مردم دست جمعی ادا بکنن. و بارها هم اتفاق میفتاد حضرت اعلام میکردن و بقیه بفرمایید بله ادا میکردن. خاطر مبارکتون هست بکنم جریان ابو قتاده رو براتون خدمتون عرض کردم. جالب اینه که برای خود جناب قتاده هم همین اتفاق میفته، یعنی یک کس دیگری باز مرحوم میشه، ایشون بدهکاریش رو میده و میگن دنیا جای بده بستونه، خودش هم وقتی مرحوم میشه بدهکار میشه، حضرت امیرالمومنین ضمانت میکنن. و اینجاست که این کار خیلی کار بسیار زیبایی است که مردم در بده بستونهاشون بله بدهکار از این دنیا نروند. این رسم عجیبی است. اینی که فرمودید میگید یه جهتش اینه که این اصلا یک قانون متداول و پسندیده بود، یعنی یه سنت بود از آقا رسول الله دست به دست کرد چرخیده، گرچه که الان متاسفانه فراموش شده. و ما عرضمون اینه، پیشنهاد میکنیم که کسانی که احیای سنت ها رو میکنن این سنت احیا بشه، چه اشکال داره؟ کسانی که بله میخواهن نماز بخوانن، و البته میگن که سر قبرستون ها دیدیم اعلام کردن که اگر کسی بده طلبگار بیاد بگیره، این ادامه همون رسمه، ادامه همون رسمه که برای گرفتنش اعلام میکنن. چه خوبه برای اداش هم اگر یک روزی نمیتونه میت ادا کنه اعلام بکنن.
منظور اینه که دلالت نفس داره، یعنی دلالت اینه که
صرف ذمه ها، نقل صرف ذمه ها باشه. آره حالا الان عرض میکنیم روایت رو بخونیم، بعد عرضی دارم عرض میکنم که بله ما اطلاقش رو تخصیصش رو قبول نداریم. روایت دیگه، احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن یحیای حلبی عن معاویت ابن وهب قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام. این روایت هم روایت صحیحی است. بله، ذکر لنا ان رجلا من الانصار مات و علیه دیناران، شخصی مرد دو دینار بدهکار بود، فلم یسل علیه نبی و قالوا صلوا علی صاحبکم. بله حضرت فرمودن که بله حضرت نماز نخوندن، فرمودن بیایید و بر اون نماز بخونید، حتی زمن هما بعض و قرابته، تا بعضی از فامیلاش آمدن چه شدن؟ زامن بدهکاری ها شدن. فقال ابو عبدالله علیه السلام ذالک الحق، حضرت فرمودن حق همینه، حق همینه. پس اصلا چه یک روشه؟ یک روش، حالا میتونیم بفرمایید کسی که الان مرحوم شده که ذمه‌اش بدهکاره، کسی که میاد ضامنش میشه، اصلا دیگه ذم و ذمتن الا ذمتن اخرى اینجا معنا ندارد، نقل و ذمتن الا ذمتن آخره دیگه. بسید اصلا درست از این روایت استفاده. برای همین شیعه ها معمولا امامیه قائل به در زمان به نقل و ذمتن الا ذمتن شدن. این یک روایت. روایت دیگر، جناب شیخ در کتاب خلاف از ابی سعید خدری نقل میکنن، قال کنا، این روایت رو من خدمتتون آدرس رو عرض کردم دیگه، این باب زمان حدیث دومه. این روایت دیگر هم که میخوام خدمتتون عرض کنم، باز در ابواب زمان باب سوم حدیث دومه، یه باب جلوتر. بله حدیث اینه که قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی جنازته، در یک تشییع جنازه ای بودیم، فلم ما وضعه. بله این عنایت داری تعبیر جنازه و جنازه، هر دوش درسته، هم جنازه درسته هم جنازه، منتها یکی بر تابوت اطلاق می شود یکی بر بدن اطلاق می شود. اینو بله عنایت داشته باشید در فروغ اللغه. فی جنازتین فلم ما وزعت قال هل علا صاحب کن مندین، حضرت فرمودن که آیا این بدهکاری داره؟ قالو نعم درهمان، دو تا درهم. فقال سلو علا صاحب کن، فقال علیون، حضرت فرمودن نماز بخونید بر دوستتون و رفیقتون، فقال علیون علیه السلام هما علیه یا رسول الله، همون جریان قطاده. بله هما علی، اون دو تا درهم به گردن من باشد، من ادا میکنم. و انا لهما زامه. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فصلى علیه ثم اقبل علی علیین، نماز که تموم شد حضرت رو کردن به امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، فقال جزاک الله عن الاسلام خیرا. چقدر تعبیر زیبا، جزاک الله عن الاسلام خیرا. و فک رهانک کما فککت رهان اخی، حضرت فرمودن انشالله بدهکاری تو، مرحوم بودن تو هم بله ادا بشه، همونطور که رهان و بدهکاری برادرت رو بله فک کردی. چقدر تعبیر، تعبیر زیبایی. آقا نماز نخوندن، بدن رو گذاشتن، بعد حضرت بله اعلام کردن بدهکاری داره یا نداره، گفتن دو تا درهم، امیرالمومنین اعلام آمادگی کردن، بعد آقا که نمازم خوندن رو کردن به حضرت امیرالمومنین، ازشون تشکرم کردن و دعا هم کردن. اینها باید واقعا نهادینه بشه. بله این حدیث رو هم عنایت دارید از احادیثی است که اهل سنت هم نقل کردن، عن ابی سعید خدری، از صحابه بزرگوار، اهل سنت هم نقل کردن و اهل سنت هم به این حدیث فتوا دادن. خب روایت دیگر، یه روایت دیگر هم عرض کنیم، این روایت هم باز در باب سه حدیث سه، عن جابر بن عبدالله، حدیث هم نبویه و باز هم اهل سنت هم به این حدیث استناد کردن، ان النبی صلوات الله و سلام علیه کان لا یصلی علی رجل علیه دین، بر کسی که بدهکار بود اصلا حضرت نماز نمی‌خوندن. فاتی به جنازته، جنازه رو آوردن، فقال هل علی صاحبکم دین، آیا اینی که آوردید بدهکار هست یا نه؟ فقالوا نعم دینارا. میدونید دینار حداقل پول اون زمان بود، غیر درهمه. درهم حالا مبلغ زیادی بود، اما دینار دینار بیشتر بود، دینار از درهم بیشتر، درهم نقره بود. خب حالا گاهی وقتا هم بله در مبادلاتشون هم شاید عکس هم داشته باشه. حالا در این حال دینار، دینار ظاهرا هر دیناری 18 نقره، بله بله دینار هر دیناری 18 نقره. نعم دیناران، فقال صلوا علی صاحبکم، فقال ابو قتاده هما علیه یا رسول الله. ابو قتاده گفت این دوتا دینار رو من ادا میکنم. قال فصلى علی فلما فتح الله علی رسوله قال انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن ترک مالا فلورثته و من ترک دینا فعلی. عجب تعبیری. بله، فمن ترک مالا فلورثته و من ترک دینا فعلی. خیلی سیره عجیبی. حضرت فرمودن که بله اگر کسی مالی بگذارد برای ورثشه، اما اگر بفرمایی دینی بگذارد فعلیه. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ حرف خیلی مهمی سا که بحث ادای دین از بحث شخص دیگه خارج میشود، میرسه به بحث حکومت و به بحث زعامت و به بحث ولایت، از این گونه استفاده میشه. و شاید اینی هم که حضرت سوال میکنن آره و میکردن آیا بدهکاری دارد یا ندارد، اصلا به خاطر تکلیف حکومتی خودشون بود و زعامتی خودشون بود. میتونیم از این استفاده کنیم که اگر کسی بدهکار بود و حد توانایی ادا نداشت، بر دولت اسلامی است که دین او را ادا بکنه. ما نظرمون اینه که از این حدیث استفاده میشه. و اصلا آقا رسول الله اینی که سوال میکردن، نه این که حالا گاهی وقتا هم مثلا جنازه ای رو بیارن آدم سوال کنه بدهکار هست، شاید بر ورثه و اینها یه مقدار چی بشه؟ با سخت بگذره دیگه. آره، و این کار رو آقا که میکردن، حضرت رسول مکرم اسلام میکردن و ائمه دیگه ما هم انجام میدادن. ما عرضمون اینه که این حضرت اصلا تعبیر اینه و من ترک دینن فعلیه، یعنی فعلیه اداؤه. پس بنابراین معلوم میشه که رسول مکرم اسلام و حاکم اسلامی در مقابل بدهکاری های مردم تکلیف داره، تکلیف داره. نمیدونم الان دولت مردان انشالله که این صداها رو میشنون و این تحلیل هایی که اصلا ما داریم برای همینه که اصلا تبیینه به عبارت بهتر نظریه های فقه اسلامی برای ملت و امت و همه بشه. و دولت باید واقعا بله این به کسانی که نمیتوانن بله بدهکاری هاشون رو ادا بکنن.
یک کم نزدیک به این
قضیه هست. خوب بیمه گذاشتن.
آره، بیمه گذاشتن که
فرد دیگه مور زامنهاش دیگه این چیز خوبیه، این چیز خوبیه، این کاری که تأمین بکنه بله چیز خوبیه. یعنی همون اول مثل که حق کارگزاریشون رو میگیرن، حق بیمه بفرمایید بله وامشون رو هم میگیرن. این کار خوبیه، این کار بسیار کار. این اگه نهادی نبشه، من عرضم انشالله در بانک های اسلامی هم کار خوبیه، نهادینه بکنن ادای دین را بله مدیریت بکنن. یه راش همینه که حضرت عالی فرمودید که شنیده هم دارم که بانک هایی چه میذارن؟ بیمه برای وام ها میذارن. هر مبلغی وام میگیره یه چیزی میگیرن و وامشون رو به عبارت بهتر بیمه میکنن. البته این یک به عبارت بهتر قرارداد در ضمن قرارداده. ما عرضمون این قرارداد در ضمن قرارداده. این از خود فرد گرفته میشه. این از خود فرد گرفته میشه. اما از حکومت به قول شما گرفته نمیشه. از حکومت بعد از رهن
حساب بشه.
آره بیمه عام داشته باشن. ما شاید به این نتیجه برسیم که اصلا دولت بیاد مثل این که از خیلی چیزها بیمه میگیره، چطور از حقوق کارمنداش بیمه میگیره، چطور اگه کسی برای دولت کار بکنه بله بیمه میگیره، آخوند رفته توی منطقه دولتی منبر رفته بعد فیش که میارن میگن اینقدره، بعد میگن مبلغ کمتر داده میشه، میگن چیه؟ میگه بیمه شو کم کردی. بله اگر بیاد تو وام ها هم همینطور بشه، اصلا وام ها سلسله هر بانکی که میخواد وام بده از همون اول مثلا حق بیمه رو کم بکنن و حالا یا دولت ادا کنه یا ملی اصلا اختیاری خوب بره. بس این که اختیاریش کردن باز دلیل بر اینه که مثل ظاهرا وقت گذشت. ما عرضمون اینه تا به حال به این نتیجه رسیم از این روایات نقل و ذمتن الی ذمه استفاده میشه، به خصوص که همه راجع به چه بود؟ راجع به ادای دین بعد از رحلت بود. ما انشالله به این نتیجه خواهیم رسید که نه، چه بسا زم و زمتن الا زمتن اخرى باشد و ما زمان رو بیان از هر دو میدونیم. انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.